بنده هم دو تا از پیرمردای محترمی که فروزاد کرد مدت ها رئیس اداره کل اوقاف بود، دیگه برادر ملک و شعرهای بهار که اونم مقامات بالایی داشت آزاد فرهنگ فرستاد اونجا. یه روز اومدن پیش من که آر از مراد میگه من هرچی می‌نویسم به فلان کس خیلی اسباب زحمت یک کاری بکنی. گفتم شماها که میدونید این گرفتاری رو فراهم کردن، منم بهشون گفتم که به من مراجعه نکنید این مطلب رو، من وقت تصمیم بگیرم هم در مقابل مسلمان های تعهداتی دارم، همشون هم با من آشنا هستن، سازمان های مسلمانی همش به من فشار میاره. بنابراین این بود تا ارسادم از همون موقع من این استعفا نامم رو تهیه کرده بودم و در جیبم بود که هر وقت آقای رزماره اعتراض شدید بکنه بدم بهش بگم آقا نمیخوام دنبال بها، یعنی نمیخواستم دیگه ادامه بدم، ولی خب مونده بود. در هر صورت من رفتم و استعفا دادم و بیچاره زنگینه مرحوم آمد و همه بهایی رو برگردوند و بعد از مدتی هم تو دانشکده حقوق که دیگه شنیدید که تو دانشکده حقوق همون آقایونه دسته ای تحریک کردن کشتنش بچه و یادم پاک سالمی بود دکتر زنگینه. اما یه مسئله دیگری این که از کلم آقای بروجردی من رو میشناخت و این بود موقعی که من رئیس آموزش پایتخت بودم با اون قدرت و استبداد کامل رضا شاهی و اینکه 52 نفر 53 نفر رو گرفته بودن، وقتی من از اروپا می اومدم دکتر معاون رو به عنوان اینکه با فرانسوی‌ها و فرنگی‌ها معاشرت میکنه گرفتنش و تبعیدش کردن رو به گرانشاهونچه‌ها. عرضم کنم که یه روزی من در اداره آموزش پایتخت هم اتاق بالا نشسته بودم، دیدم یه آقای پیرمردی سرفه میکنه و صداشو شناختم، حاجی عبدالله صبوحی که در عصر خودش یکی از مهمترین معروفترین و آز تهران بود. حاجی عبدالله صبوحی نگم شوشنی که یا خیر قبل از اینکه این جدیدی ها بیاند و اینا از پوله میگه آقای دکتر جزائری هستن، آقای دکتر جزائری هستن. من صداشو شناختم و دیدم از پله ها به زحمت بی حساب میزنه، پیر مردم داره میاد بالا و عرض میکنم که من رفتم زیر بغلشو گرفتم و آوردم و آوردم شو اتاق و که واقع در اتاق ببندید کسی نیاد، من با شما یک کاری دارم. عرض میکنم که خوب بهایی هم وقت مسلطه بر وزارت فرهنگ و مرآت بیچارم تحت تاثیر اینا که من معتقدم مرآت بهایی نبوده ولی خب علت آوردنش هم یه مسئله است که من میدونم، یعنی پیش خودم من قضاوت کردم، اون یه چیز دیگه فکر کرده بود اشتباه کرده بود که اونم خودش داستانی داره. عرض میکنم که گفت که آقای بروجردی یه نامه نوشتن، نامه آقای بروجردی به من نشان داد که واسه بود نوشتن که منو از دست این بچه بهایی رئیس فرهنگ بروجرد خلاص کنید. اون وقت شما که نبودید، یه در دوره رضا شاه هم بازی مخالفت های با مرحوم رضا شاه پیدا شد در مملکت، گرفتن املاک مازندران و کسافتکاری هایی که رو اعصاب املاک میکردن تا ظلم ها و ناراحتی ها که برای مردم فراهم کرده بودن، یه سلسله هایی در بین مردم پیدا شد و دو خیلی عصبانی بودن. رضا شاه با یه دسته مشورت کرده بود، گفته بودن بهش که خوب یه جلسات پرورش افکار درست میکنیم و مبلغین خوب بیان اینجا از ترقیات زمان اعلیحضرت و اصلاحاتی که زمان اعلیحضرت شده بگن و مردم رو کم کم روشن بکنن به اهداف خوب عالیه اعلیحضرت. خوب یادمی که این جلسات در سالن مدرسه دارالفنون در تهران تشکیل میشد که تو خیابون ناصر خسرو، بنده خودم هم شرکت کرده بودم، به رفقای ما هم خواهش میکردن که بیاید سخنرانی بکنید. از سخنرانان خوب اون جلسات دکتر شفق بود و اورنگ مرحوم و بعدم یه دسته دیگه، البته مثلا سعید نفیسی هم اونجا سخنرانی کرد، خیلی جالب نبود، ولی من جلسه سخنرانی تقریبا دو ساعته اورنگ رو شنیدم که خسته نشده بودم، اینقدر او خوب حرف میزد و قصه میگفت و گرم میکرد و میخندوند اینا. شفق هم یکی دو دفعه حرف زد، خوب حرف زد. البته اون وقت بعد موسیقی و موزیک و سنتور و اون حبیب سنتوری معروف بود اونجا میزد و آخر پرورش افکار. عرض میکنم که اون وزیر خارجه مونم اعلم که وزیر خارجه رضا شاه بود در اون زمان، عرض میکنم یه شعری مربوط به حضرت رضا رو به رضا شاه خون بر رضا شاه بینم، چیزی که در متن حضرت رضا چیزی بود. معلوم شد که این جلسات رو در شهرستانان درست کردن و یه بچه باهایی، یه جوونی که اونم اسمش یادم رفت، ولی دکتر امامی احری خوب اسمش رو میدونه، دفعه من گفته من آره یادم رفته، این چون بهایی بود این جلسات رو در مسجد جامع بروجرد که آقای بروجردی مرجع تقلید اون وقت زمان رضا شاه اونجا بود و هنوز نرفت و یعنی برنکش رو بیاد به قوم و مرجع تقلید بشه، ولی مرد مولای محترم، تو مسجد او درست میکردن و موسیقی میزدن، تار و ضرب و اینا میبردن تو مسجدی رو که اونجایی رو که آقای بروجردی نماز میخونده. شهری نمیشد با میز عبدالله که منو از دست این بچه بهایی اینجا خلاص بکنید، تو مسجد من یه همچی تورینی کردیم بکنه به مسجد و به همه مسلمان ها و ما شما یه بچه ها رو میز عبدالله گفت من هیچ کس که تو وزارت فرهنگ اون وقت آموزش و پرورش اسمش بود دیگه، وزارت آموزش و پرورش، من کسی رو نمیشستم، فکر کردم به شما آقا دکتر جزری میام بگم، فکر کردم گفتم آه عجب کاری، یه چه زمانی الان جو باهایی هم مسلطن تو میرات هم تحت تاثیر اوناست و از باهایی هم حمایت میکنن چجور. بنابراین این البته کار مشکلیه، ولی یه چیزی پدرم به من نقل کرده از قول ناصر دیشا که منم اینو باید به شما بگم. وقتی حاجی حسن شیرازی معروف رو همون که تنباکو رو قدغن کرد و اینا، سنیا در منزلش سنگ زدند و اهانت کردند و توهین بهش کردند، پیغام دادند به علمای تهران که اون وقت حاجی حسن آشتیانی و استاد اکبر تفریشی و عرض میکنم امام جمعه ها و اینا رو دسته از علمای درجه اول اون وقت بودن، که شما برید به ناصرالدین شاه بگید ناصرالدین شاه بوده که من رئیس شیعه هستم، تو شاه شیعه هستی، بنابراین چرا نمیای به حمایت من؟ و این بساط رو اون والی بغداد یه سنی متعصبی بود درست کرده، اومدن در سامرا که منزل او بوده توهین کردن. یه فکری بکنید و بادرفه ناصرالدین شاه، البته پدرم علمای تهران پدر من رو و محررش که یه مجتهد مسلم بود گفتودن شما برید وانستان شاه این مطالب رو مطالب ما رو بید، البته همه اینا محرمانه بود. پدر منم با پاتری سوار میشه و اونی که هم همینطوری اسبی و با دو تا مستخدم را میفتن دنبال ناصرالدین شاه، رفت و بره ماسین درون از این مجلس به از این به منزل به اون منزل، هر جایی نمیستن ناصرالدین شاه یه جایی تا میره یه جایی رفته بوده چادر زده بوده و اونجا بوده، اتابک هم سیدش بوده، عرض میکنم که صدر اعظم زمان بوده، اونجا میگند و پیغام میدن وقتی میرسن به اونجا که از طرف علمای تهران فلان کس و مثلا محررش آمدن اینجا پیغامی دارن بریم. حالا ناصرالدین شاه شنیده بوده که به حاجی حسن شیرازی مثلا اهانت شده در سامر. بعد پدرم که خب خیلی اهل بیان خوب بود، نسمه ها لسانه کندی نداشت، خیلی تشریح میکنم خیلی معقول و خیلی خوب میگه پیغامات. شاه خیلی اصحار تحصیب میکنه ناصرالدین شاه و بعد به پدرم میگه که شما به آیین علما بگید که میدونید یه دب اکبر، این اصطلاحی است که پدرم گفته، دب اکبر در باب عالی، باب عالی هم مسئول استانبول و اون محل قصر به اصطلاح زمان سلطان عبدالحمید هم بوده ظاهرا، اونجا نشسته، این چه دب اکبری است و اگه بدونه که من میخوام این رو عوضش بکنم این برای هرگز عوضش نمیکنه، بهشون بگید که من به سفیرمون پیغام میدم که از حالا شروع بکنه از او انتقاد کردن و او رو راهنمایی بکنه به اینکه با دیر عوضش کرد، اما چیزی نگید بین خودتون که سفارت عثمانی در تهران اطلاع بده بکنه که من این قصد رو کردم و به او دستور دادم، او به طور کلی به من یه سفیر اسلامی مثلا نظر خودش رو بگه و انشالله ما سعی میکنیم که عوضش بکنند و بعد از چند ماه هم عوض شد، او خیلی خوب خیلی خوب شد. گفتم والا اینجا صحبت شاهی حرفا نیست، آقای مرعات با این چند تا باهایی در گردن کلوفت اینجا با ارده و با قدرت، بنده ضعیف حقیرم در مقابل اینجا گرفتم نشستم، من سعی میکنم که این رو عوضش میکنم، با آقا از قول من پیغام بدید که من این رو عوضش میکنم، اما به کسی جایی گفته نشه این رو بدون. آقای صبح به من همینجور همین زبلاگو مینیستم با آقا، بنده از فردای اون روز در اولین فرصت شروع کردم از این آقای بچه باهایی رئیس فرهنگ عرض میکنم بروجر تعریف کردم، این چه مرد لایقیه، این چه آدم خوبیه، چه جوانیه، چه با استعدادیه. البته آقای مهراد خیال میکرد که بنده نمیشناسم او رو و میگفت مثلا فلانی چطور عقلش از دست داده که از یه همچه آدمی که مخالفه باش بره. البته این دو سه ماه طول کشید تا شب عید. یه روز به من گفتش که خب آقای دکتر جزایری اینقدر از این تعریف میکنه، من اینو چیکارش بکنم؟ گفتم از من میپرسی؟ ایشون رو از اینجا برش دارید رئیس فرهنگ خوزستانش بکنید، برای اینکه این لیاقتش غیر از بروجرده، این در حد استان خوزستانه. گفت چطور بشه؟ گفتم اونجا اولا ما 100 تومن بهش اضافه میدن، خونه بهش میدن، اتومبیل میدن، زندگی میدن، شما یه آدم به این لایقی رو چرا در بروجرده میگردشید؟ گفت حالا یه فکری میکنم. آخر هفته ابلاغش صادر کرد و ایشون شدن رئیس فرهنگ خوزستان. امامی اهری هم در اون وقت اونجا رئیسی داریسرای دبیرستان یه چیزی بوده و میگفت این اینقدر بد بود که من اصلا بدون اجازه پشت اومدم تهران و دیگه نرفتم اونجا. اسمشو امامی اهری میشناسیده شاخه؟ بله. ازش بپرسیدی رو پای لنگی هم داشت، بعد از شهریور هم مقاطع کار شد، جوان مرگ هم بیچاره شد. خلاصه ما این آقا رو اینجوری و بروجردی روی این سوابق که منو میشناخت اون روز احضار کرد و این چیز رو داشت. این هم خواستم حضورتون عرض کنم.
استاد زمان محمد رضا شاه چطور؟ پست اساس دولتی شما نداشتیم؟
زمان محمد رضا شاه من عرض میکنم که نهیه 4 ماهی در خراسان بودم که زمان کابینه دکتر امینی بود. دکتر امینی چون بعد از اینکه من به نفت رأی ندادم، اینطور که اعلیحضرت قبلا عرض کردم، پرونده دوستی و دشمنی باز کرده و بنده هیچ دیگه عنایتی نداشتن. عرض میکنم که بنده رو به عنوان استاندار خوزستان انتخاب کردن و فرستادن به خوزستان.
چه
سالی بود؟ همون کابینه به نظرم 1342 وقتا بود و البته آقای میلانی مرجع تقلید که شوهر خواهر من بود در اونجا بود. آسی جلال تهرانی به من گفت شاه، به من گفت که فلانی رو دکتر امینی پیشنهاد کرده و من ابلاغش و فرمانش رو صادر کردم که بره اونجا. چطوره؟ بهش گفتم که شاید بهتر این بود که فلانی رو به شیراز میفرستید، برای اینکه اونجا چون بین علمای اونجا تازه آقای میلانی آمده بود اونجا و مرجعیت دو نفر بودنی که آقای کفایی بود اونجا، پسر آخوند مولا کاظم خراسانی، پسر کوچیکش، یکم سبزواری که خیلی داییه یه چیز داشت. عرض میکنم که اینا با هر مولای باسوادی که میمدن مخالفت میکردن، میدانی هم که سطحش اصلا از استادای اونا بالاتر. عرض میکنم آقای اصل جوابت ایرانی به من گفت، من به شاه گفتم که حقش بود به شیراز میتونست بگیره، برای اینکه اختلافات ممکنه تشدید بشه. خیال میکرد که من برم اونجا فورا میرم خدمت آقای میلانی و همشه میرم منزل ایشون، غافل از اینکه بنده همه این حسابا رو پیش خودم کرده بودم. عرض میکنم که و زمان وزیر کشورم سپهبد عزیزی بود که مرد درستی بود که من در پیشنهاد روزی که ما رو معرفی کردم به شاه، بنده رو اول، بعدم ابراهیم مهدوی رو برای خوزستان، دهقان همون کسی بود که رئیس تعلیمات متوسط زمان من بود و من اینقدر ازش تعریف کردم و رئیس فرهنگ آذربایجانیش کردم، خودش هم آذربایجانی بود، به قدری خوب عمل کرده بود کم کم معروف شد. دهقان رو هم به عنوان استاندار اونجا، یکی از رفقا و دانشجویان قدیم دانشکده حقوقمون رو هم به عنوان کرمانشاه، حالا من اسمو یادم رفت، معرفی کردند. و عرض میکنم که حالا به بنده دو سه روز قبلش گفته بودن که از دستگاه اعلیحضرت دستور داده شده است که مراقب من باشند و برام پرونده درست کنند در خوزستان، در خراسان. این هم منده سابقه داشت، البته به دست چیزای انتظامی و عملیت و سازمان و از این حرف ارتشی های اون روز اعلیحضرت اومدند و متمرف شدیم. بعد هم جلو ایستادم و بعد از منم آقای مهدوی و دهقان و اون کوچولو هم اونجا شرحی که باید چنین بشه و اصلاحات همچی بشه فلان بشه، هنوز اینم وضع اون همچینه، نمیدونم اختلاف ها کار نمی کنن اداره، گفت واقعا 40 دقیقه هر صد اون روز. حالا بنده هم جلو ایستادم و گوش میکنم و دیدم خیلی مناسبه که بنده بهشون تذکر میدم که ایشون توجه کنن که راجع من چه دستور داده شده بود. وقتی حرفا رو زد گفتم که هر چی فرمودن علازت صحیح، کاملا صحیح. واقعا هنوز کارهای مملکت به مشکلاتی برخورده است و نگرانی های هست و عدم رضایت هایی هست و مردم خب خیلی امیدوار بودن و امیدوارن هستن انشالله که در زمان علازت پیشرفت های خیلی کاملی پیدا بشه، ولی هنوز نشده. خواستم به عرض علازت بروشتم که علت واقعی این کار چیه که نشده. گفت چیه؟ گفتم که عدم هماهنگی دستگاه های دولتی با هم دیگه، مخصوصا دستگاه های نظامی با دستگاه های سیویل. بنده میخوام از علازت استدعا بکنم که دستور بفرمایید مقامات نظامی و مقامات امنیتی با ما همکاری بکنن. دفعه علازت گفت عرضه داشته باشید اینا رو ادارهشون بکنید. گفتم علازت من در اون میشناسید و قطعا اطمینان دارید که من میتونم این رو اداره بکنم، ولی ما نماینده علازت هستیم و باید سعی بکنیم که اداره اینها بدون کشمکش بشه. استدعا میکنم از علازت دستور بفرمایید که مقامات عرض این که با ما خب به صلاح عدم همکاری داشته باشن با ما همکاری بکنن. همچنان سالش انداخت پایین و دیگه بنده توجه کردم اینکه چی شد. آقای ابراهیم مهدوی آمد جلو هرچه لازم فرمایید دیگه هیچ اعتنا نکرد، با تمام تعظیم و گفته هایی که گفته شد نشد و رفت. آمدیم این طرف اسواهود عزیز و دی خان آمد دست منو بوسید گفت غیر از شما کسی که جرات نمیکرد این حرف رو به علازت بزنه. حالا بنده رفتم اونجا، هفته اول رفتم به اونجا و برخوردیم به عاشورا. عاشورا در خراسان معمول است که دستجات مختلف در روز تاسوعا و مخصوصا عاشورا میان به صحنه، نمرفتید مشهد نمرفت، صحنه بزرگ و صحنه کوچه، در اونجا تعزیه‌داری میکنن، سینه زنا سینه میزنند و کلام حرفا. اگه والی هم اهل این کار باشه میاد میره و یه قرفه اون بالا میگیره میشینه و رؤسای اداره. بنده که رفتم به خراسان آقای دکتر سنجابی به من گفت که ما در خراسان یه دوستی داریم به نام احمدزاده و ما با اون میگیم بیاد پیش شما و با شما نزدیک باشه و اون رفقای ما رو اونجا او اداره میکنه. احمدزاده همون کسیست که استاندار شده مدتی در اول جمهوری اسلامی که حالا در زندانه، گرفتنش، میخواست مسافرت بکنه، گرفتنش. شنیده اید اسمش رو یعنی که دوتا پسرش رو در زمان محمد رضا شاه اعدام کردن. اون دوتا جوان رو عرض میکنم که خب پس من در ارتباط با طرفداران جبهه ملی در خراسان شدم و این رو میخواستم استفاده کنم برای اینکه اوضاع اونجا رو آرام باشه و از سوء استفاده دستگاه امنیتی هم یه قدی جلوگیری بشه. آیون به من به وسائلی، البته حسیبی اون داره دسته اینا، به من پیغام دادن که اجازه بدید ما بیاییم تعزیه داری بکنیم. این اولین تظاهری است که جبهه ملی، این دسته از جبهه ملی ها حسیبی هم آمده بود. آقای رئیس سازمان امنیت که آرشام معروف بود، سرهنگ دو آرشام خراسانی بود، اونجا خیلی خیلی هم ثروتمند شد، اولادم نداره، حالا میدونم کجاست، بسیگر را پاکستان اونجا رفته. عرض میکنم که خیلی هم با قدرت و سوء استفاده هم زیاد میکرد. عرض میکنم که تلفن کرد که ما چیز امنیتی رو، یعنی فرماندار مشهد هم به من گفت که کمیسیون امنیتی که در استان تشکیل میشد که از رؤسای ارتشی و ژاندارمری و شهربانی و نماینده استاندار یا خود استاندار، چون من هیچ شرکت نکردم هیچ وقت، ولی خب اون آقای حجتی بودش که فرماندار مشهد بود و همیشه دارم، اونم آمد گفت که امروز تصمیم گرفتن که شنیدن که اینا میخوان بیان نباید بیان و گفتن که این اگه بیان اینا یک تظاهری سیاسی خواهند. خب به من هم تلفن هی میکردن که آتکیف اینا چیه. من گفتم حالا بذارید من فکر بکنم خوب یادم خوابیده بودم، یه ساعتی یه دفعه از خواب پریدم، دیدم که خب من آمدم اینجا، منم کاری به سیاست ندارم، دسته میخوام بیان اینجا تا عزاداری بکنم. چرا من بگم نه؟ همون مثلا نصف شب به قدیم گذاشتم، تلفن کردم حجه در خواب بیدارش کردم، گفتم الان به رئیس شهربانی تلفن کن و بگو اینا فردا میان و خودم هم میام اونجا میشینم ببینم کی اونجا خارج از عرض میکنم که عزاداری عملی بکنم. خب اون به رئیس شهربانی تلفن کرد و پیچید، تلفن های دیگر هم همه رو بهشون گفتم که فردا خودم میام اونجا، اینا هم باید بیان. اطلاع دادیم به احمدزاده و دار دسته که بیایید فردا. بعد هم ساعت نه بود ده بود رفتم و گرفتم، رفتم تا دو بعد از ظهر سه بعد از ظهر میشستم و اینا همه اومدن، اینا اومدن رفتم تو صحنه نو، اشعار مرثیه خوندن و کشوندن رفتم. این شروع کشمکش ما رو با آقای دستگاه سازمان امنیت با اون دستوراتی هم که قبلا نشون داده بود کرد. یک روزی اگه نمیدونم خاطرتون باشه، در همون شما نمیدونم سنتون اجازه میده یا خیر، بعد از این جریانات در همون زمانی که من خراسان بودم یه تظاهری جلوی دانشگاه شد که مهندس حسیبی اون روز اونجا نطق کرد. توجه میفرمایید همون دنباله، یعنی تازه شروع میشد به مبارزات علیه محمد رضا شاهی. حسیبی رو هم گرفتن اون روز. ولی خب این مقدمه اینا بود. عرض میکنم که اون روزی بود که اون سه نفر دانشجو رو در دانشکده فنی روی اشتباه معاون دانشکده فنی که کلاس ها رو در هم زد، یه دفعه 500 تا شاگرد از اون پله ها اومد پایین. این چند تا قراولی که اونجا نظامی ها ایستادن خیال میکردن اینا میخوان اسلحه اینا رو بگیرن، سه تاشون قندی و اینا رو کشتن. اینا به یاد اون روز هر میشه در دانشکده فنی و دانشگاه تظاهر میشد و مصادف با عرض میکنم که من اطلاع پیدا کردم. این آقایون نمیدونستن که در دستگاه های سازمان امنیت در شهرهای مثل مشهد آدم های متدینی هم هستن که با اجازه مراجع تقلید رفتن اونجا کار میکنن، به شرط این که به مردم خدمت بکنن و اینا یه گزارشات یه میان بینا میدن. اینا غافل از این بودن که این من با بودن آقای میلانی از اینجور گزارشات اطلاع پیدا میشم. البته من در صورت ظاهر حالا اینو به شما میگم، من منزل آقای کفایی 4-5 دفعه رفتم، به روزه آقای کفایی چندین دفعه رفتم، به روزه آقای سبزواری چندین دفعه رفتم، ولی صورت ظاهر یکی یا دو دفعه بیشتر به منزل میلانی که خواهرم اونجا بود و خواهرزادم و اینا نرفتم. ولی شبها دوی بعد از شب، هفته دو شب سه شب، از خودم تنهایی جسارت میکردم، از امارت میمدم بیرون، کلید داشتم، میرفتم منزل آقای میلانی، میشستیم دو ساعت سه ساعت حرف میزدیم میمدیم، هیچ کس اطلاع پیدا نکرد از این کاره. عرض میکنم بنابراین من اطلاع پیدا میکردم که اونا چه اطلاعی دارن از دستگاه. قبل از اون روز آقای ارشام تلگراف کرده بود به اعلی حضرت که برخلاف منفیات اعلی حضرت و برخلاف مصالح مملکتی، فلان کس با دستگاه های مخالف، جبهه ملی و اینها، عرض میکنم که همکاری میکنه و ما هم همینطور در مقابل هر چی دست دور بفرمایید و فلان اینا، البته در حدی که برای اون مقدوره جلوگیری میکنیم، ولی خب مثلا خودتون رو برش دارید، البته نه نشد تغییرش بود. من وقتی اون جریان اون روز گذشت و اون روز، پس همون روز تظاهر برای قندی ها و اینا شایده کشته بودن، روز قبلش احمدزاده رو خواستم، گفتم شما دلتون میخواد من اینجا بمونم یا باید برم؟ گفتم ما دلتون میخواد اینجا بمونم. گفتم اگه فردا همچی گزارشات خلافی داده شده، نگفتم از کجا، گفتم رو هم رفته گزارش دادن که من با شما دارم همکاری میکنم و شما شهر مشهد رو فردا با آتش خواهید کشید. آقایی که در اون تلگراف نوشته بود آرشام که آقای کفایی هم شهر رو ترک کرد و رفت بیرون و بنابراین ما دیگه نمیتونیم امنیت شهر رو حفظ بکنیم. گفتم اگه فردا یک صدا در بیاد پس فرداش من از اینجا میرم و بنابراین سعی بکنید غیرت داشته باشید، همت داشته باشید، برید از شهر بیرون، یک تظاهر کوچولو از شما نشه. عرض میکنم که اینا خدا سلامتشون بداره رفتن و دستور بدن که نفس کسی در نیاد. قصری شد و دستگاه دیگه تیراف میکردن، 7-8 جا به دربار شاه اطلاع میدادن، حتی دانشگاه مشهد هم دکتر سامیه راد اینا به وسیله بهبودی گزارش میداد به شاه، جاندارمری میداد، تیرافخونه میداد، شهربانی میداد، خیلی دستگاه های مفصل داشتن گزارش میداد، ارتش میداد، گزارش دادن که هیچ خبری در شهر مشهد نشده. گفتم خب حالا موقعش. هفته بعد اومدم تهران، رفتم پیش اعلی حضرت، من وقت گرفتم، اون وقت میداد یارم استاندارش بود، رفتم اونجا، گفت که خب چه جور وضعتون؟ گفتم گزارشات خدمت خودتون رسو ظاهرن که مزمن نیست. گفت خب اون روز چه شد اونجا؟ گفتم بنده چیزی نشدیدم مرازات بیتر میدونم. دفعه گفت بله دروغ میگویند، دروغ میگویند، گفته بوده که این پدر سخته ای دوست، این به منم دروغ میگه، ولی یه همچه تلگرافی برداشت همیش خبری نشد. گفت که از شما چجور آدمیه؟ گفتم رو به علازم پدر از من میشه رسیده. بله مساله بیاست، من نمیدونم علازم پدر میتونه. گفت احتش چطوره؟ گفتم اون بیچاره یه ذره واقعا نمیتور شده بود، اون یه قضیه اعصابش خراب شده، برای اینکه در شکار پسر سلشگر معتمد کردستانی سنی هم بود، یه پسرش اشتباه هم برای اینکه مثلا یه گنجشک بزنه برادرش رو زده بود، تیرخو از رفته روش و این یه حالت عدم اعتدالی. گفتم اون بیچاره این همچه گرفتاری داره. گفت رئیس شهربانی چطوره؟ گفتم دوز دوز. از رفقای نصیری هم بود، هم دوره های نصیری بود. گفتم از عرقی، عرق فروش، از عرقی که از قوچان میاد در مشهد پول میگیره و به وسیله چند ارمنی در خیابان تهران توزیع میکنن عرق رو، از هر فاحشه خانه ای پول میگیره، از هر فاحشه ای پول میگیره، از این دیگه آدم کثیف در وجود نداره. گفت رئیس ژاندارمری چطوره؟ گفتم رئیس ژاندارمری خودش آدم خیلی خوبیه، معاونش هم دادن بیچاره است، اون اصلا اونم شرکت نمیکرد، معاونش رو فرستاد. او اصلا رفته تو ژاندارمری اردوبادی بود، سلشکر اردوبادی بود، اون وقت سرتیب هم بود، همین سلشکر نشده بود و این اونجاست و کاری به کار کسی نداره. بنده آمدم و رفتم مشهد، ابلاغ برکناری، یعنی فرستادنش مدتی بیکارش کردم، بعد فرستادنش به کرمان. این آقای رئیس سازمان امنیت آرشام رو فرستادن، رئیس شهربانی رو احضارش کردن، در دست عوض شدن معتمد کردستانی بود. من یه وقت خبردار شدم که بهبودی آمده اونجا، بهبودی بزرگ پدر تریسر جز رواسا و تشریفات منوشی شده بود، تلفن چی زمان رضا شاه بود، آمده اونجا منزل استاندار نیمده، رفته خونه حسین غنی. حسین غنی برادر دکتر غنی معروف بود، قاسم غنی بود و با شهربانی اداره تامین چیز آگاهی شهربانی و با چیز هر دو هم کاری میکرد، با سازمان امنیت هم کاری میکرد. اون وقت یه قرآن هایی معروف هم بود که مثلا باهایی والا هیچ کاری ندارم من، چون از باهایی ها رو هم رفته بعدم نمیاد، برای اینکه از نظر یه مقدار از نظر تربیت و اخلاق آدم های بدی نیستن، حالا باطنشون چیه من نمیدونم، به من مربوط نیست. یه قرآن های کوچیکی چاپ کرده بود، هر جا میرفت یه دوتا قرآن کوچولو میداد، هر دفعه میومد منزل ما دوست از اینا میداد که وقتی ما اومدیم 8 از اینا جمع کرده بودیم، کوچولو یه چند تا میومد. اینقدی عرض میکنم که آمد و منزل ما و آقای بهبودی هم یه یعنی اومدن بستان داری، آقای بهبودی هم داشت بود، آقای بهبودی سلام بودم، گفتم آقا شما چیته شوردید اینجا؟ او دو سه روز اومدم اینا خوش بودم، رفتم منزل آقای حسین غنی و اینا و دیگه خیلی دیدم حیفه که من نیام شما رو نبینم و اینا و اینا، آمدم با تون خداحافظی بکنم، اجازه مرخص شما رو از بودم، البته خوبت شده شوردید همونجا منزل خودتون، خیلی خوب خیلی تعارف کردم باشه اینا. بعد که اومد جلو که هم دیگر رو ببوسیم، در گوش من گفت که از هر کس تحقیق کردم ازت تعریف کرد. یواش البته حسین غنی هم بعد این حرف رو گفت که خیلی گفتم خیلی متشکرم، اومدم بیه دعای سفری این الذی فرض علیک القرآن در گوشش خوندم و گفتم به سلامتی اشارتش بود. شب اومدم به منزل به خانم گفتم که آقای چیز آقای غ... آقای بهبودی و بعدم غنی اینجور گفتن که از هر کس گفت مطمئن باش که در این هفته عوضت میکنن، برای اینکه اینا نمیخوان که یه مأمور دولتی اینقدر مورد عرض میکنم که محبت مردم باشه. خیلی مثلا محبت میکردن به هم. هفته بعدش درست یک هفته همونطور که خانم پیش بینی میکرد یه تصویب‌نامه‌ای در هیئت دولت گذروندن که کار سیاسی با کار فرهنگی قابل توأم شدن نیست، یعنی اگه کسی میخواد استاد دانشگاه باشه دیگه استاندار نمیتونه باشه. من به محض اینکه شنیدم فوراً اعتراف کردم به دولت امین که کار فرهنگی رو ترجیح دادم و فوراً به تهران خواهم آمد بدون اینکه کسب اجازه اینا بکنم. روزنامه اطلاعات و کیهان هم با من مصاحبه کردن، سرمقاله شون نوشتن که دکتر جزایری دانشگاه رو ترجیح داد به استاندار. خودتون وقتم خوب یه مبلغ دیگه نسبتاً برای ما 1500 تومان و دانشگاه بیشتر نبود، اونجا خیلی وضعش بهتر. من تا آمدم دو مرتبه